ساعت 11 صبح در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. اسرائیل و حماس بر سر آتش‌بسی 12 ساعته توافق کردند. مسکو دولت آمریکا را به شایع پراکنی علیه روسیه متهم کرد. و اتحادیه اروپا افراد و نهادهای بیشتری را به دلیل دخالت در بحران اوکراین تحریم کرد. اسرائیل و حماس با برقراری آتش‌بسی 12 ساعته موافقت کردند. به گفته یک مقام آمریکایی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل زمان آغاز آتش‌بس را صبح روز شنبه اعلام کرده بود. اسرائیل میگوید با وجود برقراری آتش‌بس همچنان برای یافتن تونل‌هایی که شبه نظامیان فلسطینی از آنها استفاده می‌کنند به جستجو ادامه خواهد داد. اسرائیل روز جمعه با پیشنهاد آمریکا برای برقراری آتش‌بس یک هفته‌ای مخالفت کرده بود. در طول 18 روز درگیری میان اسرائیل و حماس در نوار غزه، بیش از 850 فلسطینی و 38 اسرائیلی از جمله 4 غیر نظامی کشته شدند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از رضا ولیزاده می‌شنویم.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته است که به دنبال تلاش‌های دیپلماتیک اروپا و آمریکا، اسرائیل و حماس آتش‌بس موقت را پذیرفتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که آتش‌بس از ساعت 7 صبح روز شنبه 4 مرداد 26 ژوئیه به وقت اسرائیل آغاز می‌شود و تا 12 ساعت ادامه خواهد داشت. طرح این آتش‌بس 12 ساعته را جان کری وزیر خارجه آمریکا پیشنهاد کرد که البته روز جمعه اسرائیل ابتدا آن را رد کرده و خواستار تغییراتی در آن شده بود، چرا که دولت اسرائیل میگفت این آتش‌بس بیشتر منافع و خواسته های حماس را تأمین میکند. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه ECU در ایالت کارولینای شمالی، در مورد اینکه این آتش بس تامین کننده منافع حماس است یا خیر میگوید:
آتش بس در کوتاه مدت البته میتونه قوای حماس رو که داره رو به تحلیل میره تقویت بکنه. از نقطه نظر صرفا منابع نظامی میتونیم بگیم که به نفع حماس هست، ولی در دراز مدت چاره‌ای نداره جز اینکه این آتش بس رو بپذیره. به این ترتیب از یک طرف در کوتاه مدت قوای نظامی حماس ممکنه تقویت بشه، ولی در دراز مدت میتونه حماس منابع بین المللی برای فشار بیشتر به روی اسرائیل تشکیل بده. و این هستش که اسرائیل هر دو طرف قضیه رو نگاه میکنه بدون اینکه درگیری بین حماس و اسرائیلیا تمام بشه. دست یافتن به یک آتش بس دراز مدت بیشتر به این حساب گذاشته میشه که به نفع حماس هستش.
جان کری همچنین خواستار یک آتش بس 7 روزه به مناسبت عید فطر شده است. وزیر خارجه آمریکا که برای پیش بردن طرح آتش بس پیشنهادی مصر به قاهره رفته است، میگوید امروز شنبه به پاریس سفر میکند تا در نشست مشترکی با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، قطر و ترکیه از آنها بخواهد با اعمال نفوذ حماس را برای رسیدن به یک آتش بس پایدار متقاعد کنند. جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل، میگوید احتمال رسیدن به یک آتش بس پایدار زیاد است.
احتمال نسبتاً خوبی داره که آتش‌بس تبدیل بشه به یک آتش‌بس پایدار، به خاطر اینکه هم اسرائیل و هم حماس بیشتر از این ظرفیت توسعه این درگیری‌ها رو ندارن و در این حال هم اسرائیلی‌ها مایل نیستن که تظاهرات و حمایت از حماس به فلسطینی‌های ساحل غربی سرایت بکنه. بنابراین این آتش‌بس نشون میده که اونها به هر حال حسنیتشون رو نشون میده که بخوان به جنگ خاتمه بدن.
اما در این حال موانعی هم بر سر راه آتش‌بس پایدار در میان اسرائیل و حماس وجود دارد. جلیل روشندل:
موانع خیلی زیادی وجود داره، از جمله این که در بعضی از منابع گفته شده که حتی در دوران آتش‌بس اسرائیلی ها نسبت به خنثی‌سازی تونل های زیرزمینی اقدام خواهند کرد و این قضیه است که میتونه استکاک و حتی استکاک نظامی ایجاد بکنه در کوتاه مدت. از طرف دیگه حماس به لحاظ محاصره‌ای که درش قرار گرفته میخواد که هر گونه آتش بس منتهی بشه به برداشته شدن اون محاصره یعنی آتش بس رو صرفاً به منظورهای نظامی قبول نمی کنه، بلکه میخواد تأثیرات سیاسی داشته باشه و این چیزیست که به نظر نمیرسه اسرائیل در حال حاضر براش آمادگی داشته باشه.
شمار کشته های فلسطینی ها روز جمعه از مرز 850 نفر و زخمی ها از 5500 تن نیز فراتر رفت. و در نخستین ساعت بامداد امروز شنبه نیز در روستای واقع در شمال بیت لحم نیروهای اسرائیلی با شلیک به یک نوجوان 16 ساله فلسطینی معترض او را کشتند. در ایران هم حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران خطاب به مقام های اسرائیل گفته که آنها را خانه به خانه تعقیب خواهند کرد و انتقام خون فلسطینی ها را می گیرند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در راهپیمایی روز قدس به واحد مرکزی خبر گفت هواپیمای کمک رسانی ایران آماده ارسال است و امیدوارند که مصر کمک کند تا این کمک ها هر چه سریعتر به غزه برسد. آخرین جمعه از ماه رمضان روز قدس نامگذاری شده و دیروز جمعه به همین مناسبت هواداران فلسطینی ها در ایران، پاکستان، اردن، آفریقای جنوبی و آرژانتین علیه حملات اسرائیل به غزه تظاهرات کردند.
گزارشی بوده از رضا ولیزاده. آخرین تحولات در مورد اسرائیل و حماس رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت هم در بخش‌های بعدی خبری با ما خواهد بود و ما رو از آخرین تحولات در زمینه آتش بس 12 ساعته مطلع خواهد کرد. اما ادامه خبرها، روسیه دولت آمریکا را به شایعه پراکنی علیه مسکو بر سر مسئله اوکراین متهم کرد. وزارت خارجه روسیه روز جمعه در بیانیه اخبار مربوط به دخالت مسکو در ارسال تسلیحات برای جدایی طلبان در اوکراین و شلیک به سوی مواضع دولت اوکراین را بی اساس خواند. وزارت خارجه روسیه در این بیانیه دولت آمریکا را متهم کرد که با استناد به این اخبار تلاش می‌کند نظر جهانیان را نسبت به روسیه تحت تاثیر قرار دهد. روسیه در ادامه این بیانیه بخشی از مسئولیت خونریزی‌ها در شرق اوکراین را بر عهده آمریکا گذاشته است. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه روسیه را متهم کرده بود که از خاک خود به سوی مواضع نظامی دولت اوکراین شلیک می‌کند. در همین حال اتحادیه اروپا روز جمعه 18 نهاد و 15 شخص را به دلیل دست داشتن در بحران اوکراین به فهرست افراد و نهادهای مورد تحریم خود اضافه کرد. در میان 15 نفری که دارایی‌هایشان در اتحادیه اروپا مسدود شده و سفر به کشورهای عضو این اتحادیه منع شدند، نامه رئیس جمهوری چچن و رهبر خودخوانده جمهوری دونتسک هم به چشم می‌خورد. از مجموع 18 نهاد تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا هم 9 نهاد متعلق به جدایی طلبان طرفدار روسیه است که در شرق اوکراین اعلام استقلال کردند. اتحادیه اروپا تاکنون نزدیک به 90 نفر به همراه 20 نهاد را در اوکراین و روسیه تحریم کرده است. این تحریم‌ها در پی ساقط شدن هواپیمای مسافربری مالزیایی در شرق اوکراین اعمال شده است. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا با درخواست برای محرومیت روسیه از میزبانی دور بعدی جام مسابقات جام جهانی فوتبال و تغییر محل برگزاری بازی‌ها مخالفت کرد. به دنبال سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی در شرق اوکراین و انتشار اخباری درباره دخالت روسیه در این حادثه، بحث‌هایی برای تحریم این مسابقات در رسانه‌ها مطرح شد. فیفا روز جمعه در بیانیه تحریم رویدادهای ورزشی یا استفاده از سیاست منزوی سازی شیوه مؤثری برای حل مشکلات ندانست. پیشتر هم در پی الحاق کریمه به روسیه که حدود 4 ماه قبل روی داد، فیفا با درخواست مشابهی مبنی بر محروم کردن روسیه از میزبانی دور بعدی مسابقات جام جهانی مواجه شده و آن زمان هم با این طرح مخالفت کرده بود. مجلس نمایندگان آمریکا اعزام سربازان این کشور را به عراق برای شرکت در عملیات درازمدت نظامی بدون اجازه کنگره منع کرد. این طرح با اکثریت قاطع 370 موافق در برابر 40 مخالف تصویب شد. این طرح باید در مجلس سنا هم بررسی شود، اما حتی در صورت تصویب در کنگره باز هم به دلیل تفکیک اختیارات قوای مجریه و مقننه در نظام سیاسی آمریکا اجرای آن برای رئیس جمهوری الزامی نیست، اما تصویب آن می‌تواند رئیس جمهوری آمریکا را برای تصمیم‌گیری در این مورد تحت فشار بگذارد. دولت اوباما بیش از 800 سرباز را برای حفاظت از سفارت این کشور و مشاوره و کمک به ارتش عراق در جنگ با داعش به بغداد فرستاده، اما اعزام نیرو برای عملیات نظامی را رد کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید گروه داعش روز جمعه در شبیخون به سربازان سوریه دست کم 50 نفر از آنها را به اسارت درآورده و قتل عام کرده است. بنابراین گزارش این سربازان در استان رقع کشته شدند. داعش بخشهایی از سوریه و عراق را تحت کنترل خود دارد. اما در ایران محمد رضا آقامیری عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه روز جمعه به خبرگزاری مهر گفت که وبسایت یوتیوب به دلیل دارا بودن محتوای مجرمانه باید فیلتر باشد و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برنامه‌ای برای رفع فیلتر این وبسایت ندارد. به گفته محمد رضا آقامیری هفته گذشته وبسایت یوتیوب برای بعضی از کاربران فیلتر نبوده و علت دسترسی چند روز اخیر بعضی از کاربران ایرانی به این وبسایت تنها مشکل فنی بوده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشتر مخالفت خود را با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بود و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در اردیبهشت ماه سال جاری از حضور مردم در شبکه‌های اجتماعی استقبال کرده بود. خبرهای بیشتر را فراموش نکنید که همیشه میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. این برنامه را از آرش حسنی میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در بهمن ماه سال 91 همراه با شمار دیگری از فعالان هویت طلب آذربایجانی که در تشکیلات ینیگاموه عضویت داشتند بازداشت شد. شهرام رادمهر در منزل مسکونیش در شهرستان مشکین شهر بازداشت و روانه بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان تبریز در مرکز استان آذربایجان شرقی شد. نزدیک به یک ماهی را تحت بازجویی بود تا اینکه در اسفند ماه همان سال به زندان مرکزی تبریز انتقال یافت تا خانواده‌اش برای نخستین بار پس از بازداشت بتوانند با او ملاقاتی داشته باشند. در این ملاقات خانواده ی آقای رادمهر متوجه شدند که او در دوره بازداشت اولیه تحت فشارهای روحی و جسمی بوده و زیر بازجویی از هوش رفته است. به گفته ی آقای رادمهر او در دوره بازداشت و پس از وخامت حالش به بیمارستانی در تبریز انتقال داده شده و سه روزی را در بیمارستان بستری بوده است. خانواده شهرام رادمهر همان زمان از مسئولان قضایی استان و ماموران زندان درخواست کرده بودند تا او تحت درمان زیر نظر پزشک متخصص مورد اعتماد خانواده قرار گیرد. درخواستی که عملا با طولانی شدن موافقت مسئولان قضایی و مشروط کردن انتقال این زندانی سیاسی عقیدتی به استفاده از دستبند و پوشیدن لباس زندان و مخالفت او اجرایی نشد. پرونده اتهامات این عضو تشکیلات ینیگاموه که از ایده جدا شدن آذربایجان از ایران دفاع می کنند در شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی تبریز بررسی شد و او همچون دیگر اعضای مرکزی این تشکیلات به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی و اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در مجموع به 9 سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از اعلام رأی دادگاه به متهمین این پرونده، آنها در اعتراض به رأی صادره و همچنین وضعیت پرونده اتهامی و روند دادرسی خود اعتصاب قضا کردند. شهرام رادمهر پس از اعتصاب قضا دچار خونریزی معده شد و پس از آن بود که او را از زندان مرکزی تبریز به زندان اوین در تهران منتقل کردند. رأی صادره در دادگاه بدوی برای این فعال قومی هویت طلب در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. آقای رادمهر دوره محکومیت خود را در زندان مرکزی تبریز در شرایطی می‌گذراند که هنوز با مشکلات مغز و اعصاب دست و پنجه نرم می‌کند و تلاش‌های خانواده او برای پیگیری درمان بیماری‌های عصبی‌اش در مراکز تخصصی بیرون از زندان و تحت نظر پزشکان متخصص به جایی نرسیده است. در تیر ماه سال 93 سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر از وخامت حال جسمی شهرام رادمهر خبر دادند. در این گزارش ها درد معده، سنگ کلیه و زانو درد نیز به بیماری های پیشین این زندانی سیاسی عقیدتی افزوده شده است.
برنامه ملاقات از آرش حسنیا پایان دهنده این بخش خبری بود. 15 دقیقه دیگر با خلاصه آخرین خبرها باز هم با شما خواهم بود. تا آن زمان با رادیو فردا بمانید.